واستوفی اجرک، اجر تو بگیر، درنگ باش. بعد یه تعبیری داره اینجا لقمان بسیار قشنگ میفرماید، ولا تکن فی الدنیا به منزلت شاطن وقعت فی زرع این اخزر فاکلت حتی سمن فکان حتفها عند سمنها. پسرم در دنیا مسئله برهی نباشه که ولش میکنن تو چراگاه. خوب میچرد، خوب زد و بند تجاری دارد، میگی رباس حالیش نمیشه، میگی اینا حرامه حالیش نمیشه، از صبح تا به شب بزند که ببرد. همین که مثل گوسفند فربه شد فصل پاییز، چاقوی قصاب میاد کنار گردن این گوسفند بیچاره. همین که خوب جمع کردی و گفتی حالا یه نفسی بکشیم، وقت بازنشستگیست و بریم تو ویلامون بشینیم و استراحتی بکنیم، جناب قابض الارواح میگه سرمایه تموم شد بریم. اینجوری نباش تو دنیا پسرم. چیجوری باش؟ ولکن اجعل الدنیا به منزلت قنطرت، دنیا رو به منزله یه پل بگیر بابا، یه پل. علا نهر جست علیها و ترکتها و لم ترجع الیها آخرت ده. یه پل روی نهری نصب شده، تا هم باید از اینجا رد بشی، انحصارم باید اینجا رد بشی، کسی از تو شکم مادرش بهش نمیره. دقت کن، باید بیای تو این ظلمت کده. اینجا انا هدیناه السبیل ما شاکرم و اما کفورا، رارم بهت نشون دادیم، این راه انتهاش بهشت، این راه انتهاش جهنم. عقل و منطقم بهت دادیم، قرآن و حدیث و واعظ و مسجد و موعظه هم در اختیارت قرار دادیم، هیچ راه دیگه نیست، باید از این پل دنیا عبور کنی. جست علیها، بپر رو پل، برو زنگ باش، پل رو ترک کن، دیگه از اینجا بر نمیگردی. از روی پل که رد شدی رفتی تو برزخ، دیگه بر نمیگردی. اخربها ولا تعمرها، اصلا خرابش کن، آبادش هم نکن، میخوای چه کنی؟ فانک لم تؤمر به امارتها، به تو امر نکردن که بیای دنیا را آباد کنیم. حدیث رو خوندم که برسم به این عبارت، وعلم، بدان پسرم، انک ستسأل غدا اذا وقفت بین ید الله عز وجل ان اربعه، فردای قیامت که مقابل خدا قرار گرفتی، خدا از تو چهار تا دونه سوال میکند. یک، شباب کفی ما ابلیته، جوانیت را در چه راهی مصرف کردی؟ اولین سوال. گل عمر تو چیکار کردی؟ از این جوان میپرسه گل عمر تو چه کردی؟ میگه خدا یا شاهدی در مسیر بندگی تو، در عبادت، تحصیل علم، خدمت به بندگان خدا سر کرد. به یه جوان بچه محل تو، رفیق تو، میگه تو چه کردی؟ از خجالت سرشون میندازه پایین، میگه همش تو گناه. عمر تو چیکار کردی؟ یه روایی داره خواجه نصیر طوسی، یه دنیا معرفت و حرف پر مغز رو ریخته تو این ربایی. خداش رحمت کنه، که از بزرگان رو دیدم اینو تابلو کرده بود بالا سر خودش، زنده بود. افسوس که اون چه برده ام باختنیست، بشناخته ها تمام نشناختنیست، برداشتم هر اون چه باید بگذاشت، بگذاشتم هر اون چه برداشت. ازا از عمرت سوال میکنن، خیلی حواستون رو جمع کنید جوونا، سرمایه خوبیه، قدر بدون. سلولای خاکستری مغزت الان کار میکنه، قرآن حفظ کن، نهج البلاغه حفظ کن، حرفای خوب، حرفای بزرگان حفظ کن، پیشرفت کن تو رشته کار خودت، زبانهای مختلف یاد بگیر، زبانهای بین المللی یاد بگیر، این سلولای خاکستری مغز رو از مزخرفات پر نکن، دو تا حدیث بلد نیستی بخونی 500 تا جوک بلدی. گوش میدی؟ چرا چرا این سلول های خاکستری مغز از کلمات خوب برش نمی کنی که بتونی بهره ببری در آینده خودت؟ بگذاریم. اولین سوال اینه. دوم، و عمر کفی ما افنیت، عمر تو کجا هدر دادی؟ اول از جوانی، بقیه عمرم میپرسن. سه، و مالک من مکتسبت و فی ما انفقت، پول تو مال تو از کجا کسب کردی و در چه راهی هم خرج کردی؟ این چهار تا سواله. اما از عمرت میپرسن و از بهار عمرت میپرسن. ازا سعی کن سرمایه تو هدر ندید. سرمایه خوبیه جوانها، جوانی. افسوس که آدم وقت موعظه میکنه نمیپذیرن، مخصوصا نسل حالا. نمیدونم چرا اینجوری شده. میگه بابا این راه رو من رفتم، سرم خورده به دیوار، شکسته، تش بنبسته، بابا نرو پسرم. گوش نمیده. میخواد خودش بره، سرش بخوره، بشکنه، برگرده. یه موقع سرش میشکنه دیگه راه برگشت نداره. دلش میسوزه. سرمایه عمرتو هدر نده. قدر این سرمایه بزرگ را بدان. خب رسیدیم به شب هفتم. از امشب دیگه آب و روی بچه های حسین بستن. علامه جزائری رضوان الله تعالی علی در خصائص زینبیشون میفرمان، خیلی عبارات قشنگی داره، فرماد برای این که دوستان حضرت حسین علیه السلام روز قیامت در حضور دیگران خجالت نکشن، آقاشون حسین کربلا خیلی خجالت کشید. شیخ شوشتری میگه مردم گاهی دور هم جمع بشینید عاشقان حسین، گریه کنید برای خجالت هایی که ارباب شما کربلا کشیده. چند مورد علامه جزاری اشاره میکنه. میگه از روی علی اکبر خجالت کشید وقت گفت یا ابا العطش قد قتلن. از روی قاسم خجالت کشید وقت ازش طلب آب کرد. از روی قاسم خجالت کشید وقتی که قاسم از او یاری خواست اما نتونست کمکش کنه. از بی بی سکینه خجالت کشید متعدد. از علی اصغر خجالت کشید وقتی تبسم کرد. از رباب خجالت کشید وقتی قنداقه خونین اصغر آورد دم خیمه. وقتش رسیده است که پر در بیاوری علی اصغر بابا. وقتش رسیده است که پر در بیاوری. از راز خنده همه سر در بیاوری. وقتش رسیده است که با روزه های ناب اشکی ز چشم چند نفر در بیاوری. علی اصغر، با اینکه علی کوچک گفته میشه، حجت الله الاکبر است. با قول جیهون یزدی، اون همه اصغر بودند اکبرم هستی. تو یک تن حریف همه میشوی و بس. از این قماد، قماد نگهوار، از این قماد دستی اگر در بیاوری. گفتی مرا ببر که از این جسم لاغرم حداقل همین که سپر در بیاوری. بابا من کار دیگه که نمیتونم برای تو بکنم، 6 ماه بیشتر ندارم بابا، جسمم هم که لاغر و نحیفه بابا. بابا نمیتونم که تو رو یاری کنم، اما میتونم جلو تیر هرمله رو بگیرم، میتونم سپر بشم بابا. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع استفاده صحیح از عمر در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اگر سر به سر تن به کشتن دهی
اگر سر به سر تن به کشتن دهی
ایستاده در خط مقدم.
شما نمی توانید ملت های مسلمان را قتل عام کنید، ولی ایمن و امن و آرام باشید. نمی شود. این معادله جایی در میان مسلمانان ندارد.
روایتی از فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار شهید حسین سلامی.
مراقب باشید، ما ضعف‌های شما را می‌شناسیم، خودتان هم می‌دانید. ما بر آسیب‌پذیری‌های شما مسلطیم، خودتان هم می‌دانید. بر شماری نمی‌کنم، شما می‌دانید چقدر آسیب‌پذیرید.
ما آمده ایم تا قدرتی بسازیم که دشمن را از خیال حمله پشیمان کند. سردار سرافراز سپاه اسلام، سپهبد پاسدار، شهید حسین سلامی. در سرزمین مردان بی ادعا، بعضی ها قامتشان از سنگرها بلندتر است. ایستادند تا ما بنشینیم. سینه سپر کردند تا ما راحت نفس بکشیم. یکی از این مردان نامش با واژه ایستادگی گره خورده. حسین سلامی.
برای همین وقتی قاسم ما شهید شد، ما از ایران مستقیم پایگاه آمریکا را زدیم و اعلام هم کردیم، در حالی که اونها گفتن ما 52 هدف رو در مقابل حملات شما میزنیم، ولی ما این کار را کردیم، به عهده گرفتیم. واضح این صهیونیست ها میدونن، الان هم شاید صحبت های منو بشنوند، وقتی به کشتی های ما در دریا آسیب میزدند، اونا میدونن کشتی هاشون کجا خورد و به چه تعداد خورد. فاعل این مسئله هر کسی میخواد باشه. این نشان دهنده شعاع‌های تأثیر مستقل از اراده دیگران، مفهوم واقعی استقلال.
تولد و آغاز راه. سال 1339، گلپایگان.
ایشون با توجه این که رو گفته‌های خودش میگفت من بس روستا هستم، بس روستای وانشونه گلپایگان بود و مثل هممون خانواده‌های متوسط یا ضعیف جامعه بودن، ولی اطلاعات قرآنی خیلی عالی داشت. ایشون همین به قرآن خوندن مقید بود، چه هر روز قرآن بخونه، تو نمازا یه حالت خاصی داشت. نه اینکه چون که شهید شده بودم همه به تو حالت معنوی خوبی داشتن، ولی خب بعضیا گل می‌چردستن. بله، از جمله آیه سلام بودم.
در دل خاکی آرام کودکی چشم به جهان گشود که قرار بود سالها بعد در خط مقدم جبهه دفاع از ایران بدرخشد. با پیروزی انقلاب او هم به قافله بیداران پیوست. در کنکور دانشگاه شرکت کرد و پذیرفته شد، اما پیش از آن که راهی کلاس شود، راهی میدان شد.
ایشون دانشجو بود، اون موقع هم دانشگاه سال 59 دانشگاه سراسر کشور تعطیل بود، بخیر اون مسائلی چه پیش اومده بود.
وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در مرکز آموزش قدیر اصفهان دوره دید، جایی که به خاطر نظم و صلابتش میان نیروها زبان زد بود و با افتخار از محل آموزششان و پادگان قدیر نام می بردند.
من غلام رضا سالمی، معروف به حسین هستم. سال 59 وارد سپاه شدم و برای دوره آموزش رفتم پادگان قدیر. اولین دوره آموزشی که پادگان قدیر گذاشته بودن، پادگان که شهید رجایی از هوانی روز گرفته و برای سپاه، تو اون پادگان برای اولین دوره حضور داشتیم. تو دورمون دوستان مختلفی پیدا کردیم، از جمله آقای سردار سلامی یکی از بچه های آموزشی اون دوره بود.
بعد از آن برای طی دوره های تخصصی به کردستان رفت.
اوائل اسفند 59 بود یا اواخر بهمن 59 چه اعزام شدیم کردستان که رفتیم پاسگاه 2 صلوات آباد، اینجا مستقر شدیم و چند ماهی اینجا بودیم تو این مقر بود.
منطقه ای پر خطر اما سرشار از فرصت برای شکوفایی خلاقیت و جسارت.
اینجا یکی از مقرای استراتژیک کردستان بود که کلن دو تا راه برای ورود به سنندج بود، یکیش این راه بود و ضد انقلاب هر روز و هر شب حمله میکنن که این مقر را بگیرن و گروه قبلی ما هم چند نفر شهید داده بودن، چند نفر مجروح داده بودن. بسیار جای استراتژیکی بود، حساس بود خیلی. ما اینجا مستقر شدیم و هر کدوممون یه وظیفه داشتیم. یه نفرمون تیربارچی بود، مثلا روزای چه رو ساعت پستمون که میرفتیم بالا سر یه دره بودیم. اینجا من تیربارچی بودم، یکی دیگه تکتیر انداز بود و آقای سلامی هم نیروی خونپاره بود. خونپاره اندازی خونپاره 81 داشتیم که آقای سلامی هم نیروی خونپاره انداز بود. البته همه ما با هم آموزش چه داریم، هیچ کدوم آموزش تخصصی ندیده بودیم، ما آموزش عمومی بود. همین باعث شد که اونجا هر کسی تو یه کاری وایسته که تخصصی برای خودش پیدا کنه. و جالب این که عرضی هم خدمت آیه سلامی رحمت الله علیه، ایشون اطلاعات قرآنی خیلی خوبی داشت. یکی از این روزا من رفتم اونجایی که خونپاره رو مستقر کرده بودن، دیدم که آیه سلامی نشسته سا داره. حالا اینکه میگم آیه سلامی، اینا تو پرانتزشون ما سه تا حسین بودیم تو اون گرمون. یکیمون آیه علی حسین همتیار بود که پایین تر از قبر شهید تور رسیده، ایشون تذاب شهید شد و روز چهلومش دادشش هم شهید شد، جنازش رو بردن. دو تا حسین دیگه بودن، من بودم و آیه سلامی. من حسین زونه بودم و آیه سلامی حسین گله. از بس ما به هم این حسین زونه و حسین گله رو میگفتیم، بقیه به هم دیگه همین رو میگفتن ولی بقیه را به فامیلشون صدا میزدیم. رفتم گفتم که حسین گله داری چی کار میکنی؟ دیدم با ماژیک داره رو گلای خونپاره را مینویسه. گفتم چی چرا؟ گفتم آیه قرآن مینویسم. چه آیه مینویسی؟ گفت که یه قسمتی از آیه 117 سوره انفال خداوند تو قرآن فرمه چه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. گفتم خب یعنی سه معنیش چی میشه، ترجمه چی میشه؟ گفت خداوند خطاب به پیامبر میفرمه چه اون خاکی چه تو پاشیدی یا اون تیری چه تو انداختی اما ما به هدف زدیم. این میرسنه چه سال 59 دید اعتقادی تا کجا بود؟
بین این که عمل کنیم و دشمن عمل نکند و جنگ هم نشود، این شگفت انگیز است، اعجاز است و خداوند هم نصرت می بخشه.
و آنگاه در جنوب وارد مناطق عملیاتی شد، جایی که به گفته همرزمانش نوآوری های نظامیش از همانجا آغاز شد.
خیلی فعال بود، با این که هممون با هم آموزش دیده بودیم، هممون در یه حد آموزش دیده بودیم، ولی ایشون یه خلاقیت های از خودش بروز میداد. مثلا یه روز گفت که بچه ها بیان ما بریم بگردیم این کوه و تپه دور تا دورمون رو شناسایی کنیم، بدونیم نقاط ضعف کجاست، نقاط قوت کجاست، اگه وقت دشمن خواست حمله کنه از کجا میتونه حمله کنه شناسایی کنیم. این ما به فکرمون نمیرسه. این یکی از چیزایی که گفت.
استعداد درخشان فرماندهی. پس از پایان جنگ حسین سلامی دوباره به مسیر علمی بازگشت. تحصیلاتش را در دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد. اما علم برای او فقط ابزار بود. او چشم به افق‌های راهبردی دوخته بود. در همان سالها استعدادش در فرماندهی زبان زد شد. او مسیر پیشرفت را طی کرد تا اینکه فرمانده نیروی هوایی سپاه شد، جایی که جهش فناوری موشکی آغاز گردید.
ما در موشک‌هایمان و پهبادهایمان و شناورهایمان که بخش مهمی از قدرت بازدارنده ماست، مگر الان با کم و کسری مواجهیم؟ حالا عنقریب از این شهرها رونمایی خواهد شد، شما خواهید دید عظمت و عمق ناپیدای این قدرت را، بیکرانه بودن این قدرت را و روزافزونی آن را. ما در کیفیت ها و کمیت ها رو به رشدیم. چه چیزی ضعیف شده؟ ملت ایران ضعیفتر شدن؟ نه خیر، آگاهتر، مصممتر. این تنها ملتی است که شما وقتی پایگاه دشمن را میزنید با خودروهای چراغ روشن نیمه های شب در خیابان ها شادی می کند. تنها کشوری است که وقتی موشک شلیک می کنه قیمت نفت و دلار در اون ارزون تر می شه. خب این یعنی ضعف.
جانشینی فرمانده کل سپاه از مسئولیت های شاخص او بود و نهایتا در سال 1398 با حکم فرمانده معظم کل قوا به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. سردار سلامی نقش‌آفرین در جغرافیای مقاومت.
ایشون فرمانده کل سپاه بودند، یه موقع فرمانده هوافضای سپاه بودند، بعد شدن معاونه فرمانده کل و بعدم شدن فرمانده کل.
دورانی حساس بود، منطقه در التهاب، از دمشق تا بغداد، از صنعا تا بیروت، دشمنان نقشه کشیده بودند و ملت‌ها در خطر. در این میان سلامی فقط یک فرمانده نبود، او معمار یک دکترین بازدارندگی بود، فرمانده‌ای که امنیت را نه در شعار که در طراحی میدانی تثبیت کرد. نقش او در شکست داعش، کنترل تحرکات آمریکا در منطقه و عقب نشینی تدریجی رژیم صهیونیستی انکار ناپذیر است. صدایی در تراز انقلاب.
اگر قدرت دفاعی ما فرصت ظهور پیدا کند و دستان ما باز شود، دشمنان ما خواهند دید که چه طوفانهایی خواهد وزید و چگونه درهای جهنم و دروازه های جهنم به روی آنها گشوده خواهد شد و چگونه منفعتشان در هر نقطه ای به آتش کشیده خواهد شد.
او مرد میدان بود، اما در کلام هم می درخشید. سخن که می گفت استراتژی در واژه ها جاری بود. باور داشت قدرت ما از ایمان ماست. جملاتش مثل نقشه جنگ روشن، شفاف و قاطع.
و قطعا این راه پیموده خواهد شد، این راه طی خواهد شد. جهان با ظلم دوام نمییابد. هیچ ظالمی نیست که در این جهان به ذلت نیفتاده باشد. سرنوشت پیشینیان را نگاه کنید، ببینید بر سر ظالمان چه آمده است، چه عاقبت شری در انتظار آنهاست و این برای صهیونیست‌ها نزدیک است.
فرماندهی آرام اما مقتدر.
یه موقع اون موقع چه فرمانده هوافضای سپاه بودن، یه شب بعد ما رو گرفتن خونشون برای شما. من بودم رفتم خونه برادر خانمم تهران و تماس گرفتم، گفتم چه فرد میخوام بیام ستاد ببینم ادو. گفتن نه فرد نمیخواد بیای ستاد، فرد شب بیا خونم. آدرس دارن؟ گفتن چه بیا برای شام منتظرم. گفتم چه ما با هم چه صورت که من نمیگفتم سردارم، گفتم حاج حسین یا حسین زونه یا حاج حسین. گفتم چه حاج حسین من تنها نیستم، چه آخه من اومدم خونه برادر خانمم، اینا اونا هستن، خانمم هست، بچه‌ام هستن، دامادم، نوه‌هام، اینا قدمون بسش همه رو بیاریم. گفتن نمیشه، چه قسم دار. گفت اجه نه ناراحت میشم، فردا شب همه رو شام برد بیخونم. من خودم و خانواده ما دامادم و نوه هم رفتیم خونشون. چه استقبال جرم کرد، خونه خیلی ساده ای داشت. من دامادم استاد دانشگاه است، ایشون اصلا باورش نمیاد اون چیزی که تو تلویزیون میدید الان این زدرت میبینید اینقدر متواضع است. من خدا سر سفره چه میخواستن زدن خالی سفره بسن، خودش وقت زد کمک کرد برای سفره سیدن. ما میخواستیم کمک کنیم، گفت نه شما مهمونین، دست به جای نزن، شما بشین. سفره خودش کمک کرد چیدا، بعد سفره جمع کردن. حتی آخر دست که میخوام بیام این شاید برای شنوندگان شما یه مقداری ثقیل باشه، تا میخواستیم بیام خودش رو ترسم رفت کفش همه رو جوف کرد دمی در که من خانومم و دامادم خجالت کشیدم، خودم خجالت کشیدم. گفتم حاج حسین این کار نکن، ما رو خجالت کن. گفتم من وظیفه من شما مهمونین، شما قدم رو چشم من گذاشتین اومدین. اینقدر من خدا متواضع بود.
زندگیش ساده بود، بی حاشیه، بی نمایش، اما پشت آن چهره آرام مغزی بود راه بردی، همان راه بردی که خط مقدم نبرد با صهیونیست‌ها را در مرز خودشان تعریف کرده بود، در مرز لبنان و سوریه.
آنها مشق جهاد را از لحظه تولد خواهند آموخت. به محض اینکه توان راه رفتن پیدا کنند پرچم جهاد را به دست می‌گیرند. می‌بینید عظمت جوانان حزب اللهی لبنان را
با همه ی